ساعت در ایران 5 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی دولت میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد، برای احیای برجام منتظر دولت ابراهیم رئیسی نمیمانند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران از افزایش 70% قیمت لبنیات خبر داد. و وزارت بهداشت ایران از مرگ 116 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته خبر میدهد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری عصرگاهی سه‌شنبه 1 تیر 1400 همزمان با 22 ماه ژوئن 2021 میلادی با شما همراه هستم. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد، مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند شد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و طرفین تقریبا درباره تمام اختلافات به تفاهمی کلی رسیدند.
در حال حاضر تقریبا درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادن. اسناد مربوطه آماده شده. اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدن. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه، نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ که نامش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده، دوشنبه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد تیم او گزارش های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک های بالیستیک ایران را شامل شود اعلام کرد و همچنین گفت در صورت احیای برجام باز حاضر نیست رئیس جمهوری آمریکا را دیدار کند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش گفت تصمیم نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای را رهبر جمهوری اسلامی می‌گیرد. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران از افزایش 70% قیمت فرآورده‌های لبنی از هفته آینده خبر داد. محمد رضا بنی تبا گفت شیر خام 65% هزینه تولید فرآورده‌های لبنی را شامل می‌شود و در مصوبه جدید قیمت هر کیلوگرم شیر خام از 4500 به 6600 تومان تغییر یافته است. با این شرایط به گفته او قیمت محصولات لبنی نیز حدود 70% افزایش را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که مرداد سال گذشته خبرگزاری مهر از خداحافظی تلخ مردم ایران با محصولات لبنی به دلیل افزایش قیمت آنها خبر داده بود. بنا به آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 12,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و در همین مدت 116 نفر هم جان خود را بر اثر کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 83 هزار نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. همچنین طبق اعلام وزارت بهداشت از جمعیت بالای 80 میلیون نفری ایران تنها نزدیک به 4.5 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و نزدیک به 1 میلیون نفر دوز دوم را نیز دریافت کردند. و اما از آراء باطله به عنوان پدیده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری 1400 یاد می‌شود که در این انتخابات 15% از مجموع آرا بود و در کسب بیشترین آرا جایگاه دوم را به دست آورد. این پدیده سیاسی اجتماعی را چگونه باید تعبیر و تحلیل کرد؟ آیا آنگونه که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران اسبق ایران گفته باید آن را نشانه دلسردی و نامیدی مردم دانست یا اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد؟ تورج عطابکی پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام سالها سابقه نظارت در انتخابات مختلف را در جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق داشته. او آرای باطله را شیوه‌ای از بیان اعتراض رای دهندگان در شماری از کشورهای جهان می‌داند. بیان او را در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
آن اونچه که تجربه سالهای پیش من به من در حقیقت یاد داده و برای من فراهم کرده اینه که رأی های باطله نشان دهنده پشت کردن مردمی است که این سازکار انتخابات یا انتصابات یا هر چه هست مهندسی شده رو قبول ندارند، اما این بضاعت این رو هم ندارند که انتخابات رو تحریم کنند، پای صندوق رأی نرن، میرن پای صندوق رأی و یا رأی سفید میندازن اونجا یا از الفاظ و نوشته های استفاده میکنن که نوعی تأخیر تمام این نظامه. ما این رو در دوران اتحاد جماهیر شوروی به شدت این رو داشتیم، حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هم این رو میتونستیم ببینیم که این در حقیقت بخشی از کسانی است که به نوعی تن به نافرمانی مدنی میدن، این فرمان حکومتی رو قبول ندارن، اما در وضعیتی هم نیستن که در حقیقت رفتار ایجابی داشته باشن، تلاش میکنن که به نوعی منفعلانه پشت کنن به این فرمان حکومتی. در آستانه این وضعیت، این انتصابات، ما دیدیم که یک فرمان ها صادر شد، تهدید ها، التماس ها که مردم رو به این انتخابات مهندسی شده فراغ بخونند. از در حقیقت مراجع مذهبی پا پیش گذاشتن، به فتاوی رو کردن و از این دست. اما به داوری من آنچه که حاصل این کار بود این که این کسانی که در حقیقت قبول نداشتن این انتخابات مهندسی شده رو تلاش کردن که فاصله بگیرن. اما ترفندی که حکومت پیش میکشه این که مهری رو در شناسنامه شما میزنه و این در حقیقت شناسه اینیست که شما باید از جمله خودی ها باشید. بسیاری از این مردم به خاطر اینکه داشتن این مهر در شناسنامهشون میتونه زمینه هایی رو برای برخورداری از کمی در حقیقت وضعیت معیشتی بهتر فراهم کنه، تن به رفتن پای صندوق انتخابات میدن. اما فراموش نکنیم که وقتی به شمار این آراء باطل نگاه میکنیم، باید این آراء باطله رو در کنار آراء تحریم کنندگان، نرفتگان به پای صندوق آرا گذاشت و کسانی که در حقیقت تن به نافرمانی مدنی دادند. نافرمانی مدنی اشکال سلبی ایجابی گونه‌گونی داره. در این زمینه میتونیم به شکل سلبیش اشاره کنیم که میتونه در حقیقت زمینه رو برای اشکال دیگه در آینده فراهم کنه.
به اتفاق شما شنونده دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه تاریخ اجتماعی در آمستردام، درباره آراء باطله در انتخابات ایران بودیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت در ایران 5:09 دقیقه عصر روز سه‌شنبه 1 تیر است که روز محیطبان هم هست. مانند بسیاری شاخه های دیگر فعالیت های زیست محیطی در ایران، مشکلات و موانع فراوانی بر سر راه محیطبانان و آموزش و عملکردشون وجود داره. محیطبانانی که بسیاری اوقات جان خود را در رویارویی با شکارچیان غیرقانونی به مخاطره میندازن. ساعتی پیش با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دامنه فعالیت محیطبانان چیست.
مسئله بسیار مهمیه، به خاطر اینکه حضور محیطبانان در واقع حضور یک گروه تعلیم دیده است که به عنوان شغل حفاظت از محیط زیست، حیات وحش، جنگلبانی رو به عهده دارن. مساحت مناطق حفاظت شده ایران در مقایسه با کل منابع طبیعی ما زیاد نیست. به خاطر همین حضور محیطبانان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه، خصوصا ما در منطقه زندگی میکنیم که به هر حال آتش سوزی های جنگلی خیلی گسترده شده، تعداد قاچاقچی های چوب و تعداد قاچاقچی های حیات وحش تعدادشون قابل توجهه و همینطور وضعیت تالابامون که تعداد تالابای زیاد و پراکنده ای داریم. در تمام این موارد خب حضور یک فرد تعلیم دیده، آموزش دیده که مهمتر از همه در واقع براش به عنوان یه شغل تعریف شده باشه، حضور در محیط زیست و آگاهی و اطلاعات داشته باشه، هم میتونه در تقویت نهادها و جوامع محلی برای احترام و ارتباط با محیط زیست اهمیت داشته باشه و در هم در حفظ همین منابع و در واقع سرمایه طبیعی که برامون باقی مونده.
در خبرها آمده که از جمله دانشکده محیط زیست و محیطبانی استان البرز منحل شده. به بهانه روز محیطبان میخوام ازتون سوال کنم که وضعیت آموزش این نیروهای متخصص در ایران چگونه است؟
ما یه شرایط محدودی برای تعلیم محیطبانان داشتیم، هم تعداد محدودی، برای اینکه شما میدونید مثلا چیزی نزدیک 3500 تا محیطبان وجود داره و ما یک ششم یا یک پنجم به عبارت استاندارد جهانی هستیم نسبت به مناطق طبیعی و مناطق حفاظت شده که در ایران داریم. تازه از همین جمعیت هم تعداد زیادیشون آسیب دیدن به خاطر جدال با افرادی که مسلح بودن تحت عنوان قاچاق چوب و قاچاق حیات وحش و تعدادشون هم متاسفانه کشته شدن، جان باختن به خاطر در واقع در حین انجام وظیفه، چیزی نزدیک 5% که اینم آمار بسیار بسیار بالاییه و خب این نشون میده که به هر حال ما با یه گروهی داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که اهمیت بسیار زیادی دارن، هم در ارتباط با جوامع محلی و هم در حفظ منابع طبیعی و از طرفی امکان تجهیز و سیستماتیک حفاظت کردن از اونها هم وجود نداره و نقطه آموزش هم با حالا نه فقط با انحلال دانشکده محیط زیست که به نظرم میرسه حداقل اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده وزارت علوم باشون همکاری نکرده در اینکه مدرکی صادر بکنن، بلکه به هر حال گروه های آموزشی هم که وجود داره بسیار محدود، دانشکده ها ابزاری که در اختیار اونهاست بسیار محدوده. خب ما داریم در مورد یه نهادی صحبت میکنیم که باید تکنولوژی به روز داشته باشن، ابزار داشته باشن. حتی شما در مورد این توی قانون هم بحث شد که بالاخره میخوان چه تجهیزاتی در اختیار اینا قرار بدن، چه بودجه‌ای در 1400 مصوب شد به شکل رسمی، در حالی که بدنه خود سازمان محیط زیست، سازمان منابع و جنگلداری یه بدنه بسیار بزرگی داره، تعداد کارمندای رسمی که اونجا کار میکنن خیلی زیاده، ولی در حوزه خدمات و در حوزه موضوع حفاظت که تعدادشون اینقدر کاهش پیدا میکنه. مسئله مسلح کردن یا امکان استفاده از سلاح گرم و سرد دادن به محیطبانان که به چه قانونی پیدا بکنم خیلی محل سوال بود و ما همچنان مسئله جدی داریم با نصب دوربینای مداربسته برای کنترل در واقع اتوماتیک و نه به جز حضور فیزیکی در محل و حتی جاهایی هم که دولت یا خود سازمان محیط زیست ورود کرده برای تجهیزات، مثلا مثل مورد اون جلیقه‌های ضد گلوله تقلبی که توضیح شده بود، واقعا بیشتر شبیه طنز وضعیت. به همین دلیل من فکر می‌کنم که موضوع محیطبانان یک موضوع ترکیبی از حوزه قضایی، حوزه قانونی و حوزه در واقع استخدامیه. به این ترتیب خب مجموعی از مشکلاتی که هم خلأ قانونی وجود داره و هم برای پول سرمایه گذاری نشده ما باش مواجه هستیم در ایران. طبیعی هم هست که به این ترتیب شما می‌بینید مسئله در میانکاله، در تالار میانکاله، قاچاقچی‌ها و صیادان غیر قانونی قدرت بیشتری دارن که در واقع محیطبانان علارغم حضور خیلی مستمر و جدی اونجا کار چندانی نمیتونن از پیش ببرن، حتی امکانی ندارن که بازارچی فروش ماهی در واقع پرندگان صید شده به شکل ممنوعه رو، شکار شده به شکل ممنوعه رو ببندن.
بله.
و به این ترتیب من فکر میکنم که موضوع بسیار موضوع مهمیه که سازمان محیط زیست بهش توجه نکرده و اقبالی در حوزه قانون هم براش وجود نداشته.
صحبت‌های خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، درباره روز محیطبان پایان بخش این نوبت خبرگزارشی ما در رادیو فردا بود.